بحث مجلس رو به عنوان قانونگذار و نظارت بر اجرای قانون از بحث اجرا که دستگاه مجری هست جدا بکنیم، و اگر که این رو خوب تبیین بکنیم اون موقع وظایف ما و وظایف دستگاه اجرایی مشخص میشه. در کلیت کار آماری که الان وجود داره، میزان ذخایر کشف شده به اصطلاح تا الان رسیده به مرز 60 میلیارد تن و یک عدد کمتر از 450 میلیون تن در حوزه معادن ما داریم باش کار میکنیم، یعنی حدود 5%. این همون نقطه ابهامی هست که چرا این سند رشد کافی ندارد و ما نتوانستیم این رو افزایش بدیم. دلایل متعددی داره. یک بخشی از اون که من فکر میکنم اشاره فرمودم جناب میهمان محترمتون، بحث استعلام هست. ما این واژه‌ای داریم در قانون به نام استعلام که من فکر میکنم از این تفسیر بدی شده. استعلام به این مفهوم هست که شما برای انجام یک کاری، اولا که در طول سنوات مختلف یه سری اتفاقاتی افتاده که این تعداد استعلام ها زیاد شده، این یک آفت در کشور به لحاظ اجرا.
خب اینا متأسفانه مقررات
اینا دستگاه اجرایی است. این تعداد اینا زیاد شده، فرایندهای بسیار متول و طولانی شده که این ما پیشنهادی که با آقای وزیر دادیم و پیگیر این کار هستیم اینه که شما فرایندهای هر حوزه رو برای معادن، برای به وزیر جهاد هم برای مثلا شما خواهید دامداری بزنید باید نزدیک 28 استعلام بگیرید. حالا این بحث استعلام تعدادش خودش یک حرفی هست که بالاخره این در طول مدت سنوات یک چیزی زیاد شده. واژه استعلام جداست. ببین شما مثلا میخواهید یک فولادی رو یا یک تسمی رو در یک جایی بذارید استعلام میکنید. استعلام از راشرسازی استعلام میکنی شرایط اون مکان رو به شما میدن. استعلام از منابع طبیعی میکنی شرایط اونجا رو به شما اعلام میکنن. بعد دستگاه اصلی باید بر اساس اون استعلام کار خودش انجام بده ولی رعایت اون اصول رو بکنه. یعنی ما در استعلام ها هیچ کس حق نداره مانع از انجام کار بشود. این دوتا رو ما باید با هم تفکیک بکنیم. ما واژه استعلام به این مفهوم در کشور غلط جا افتاده.
درسته
که اگر استعلام میکنیم مثلا منابع طبیعی میگه اجازه ندارید این کار اصلا.
ولی آقای دکتر من توضیح بدم در این خصوص.
بفرمایید آقای من شریفی بفرمایید.
آقا عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر. از ببینید در خدمت شما، من قبلا خدمت آقای دکتر سرغینی عرض کردم ماده 24 قانون صراحت داره که ما مثلا از منابع طبیعی باید استعلام بگیریم. توجه می‌فرمایید در استعلام گفته شده که 2 ماه منابع طبیعی متعهد است که مکلف ظرف 2 ماه پاسخ بده. اگر پاسخ نداد وزارت سمت بایستی حتما مجوز رو صادر بکنه و به عنوان تایید شده تلقی بکنه. باز در انتهای همون ماده آمده که و منابع طبیعی موظف است که برای کل اون محدوده‌ای که وزارت سمت به اصطلاح درخواست کرده و به اصطلاح استعلام گرفته جواب بده. اتفاقی که میفته چیه که هم توش ببخشید خیلی عذر میخوام من، هم توش فساده، هم توش توقفه، هم توش منع سرمایه گذاریه، هم توش فرار سرمایه گذاریه. من صراحتا عرض میکنم 10 مورد هست که منابع طبیعی فقط گرفتاری برای بخش معدن ایجاد کرده. 2 هکتار فرض کن 2 کیلومتر مربع درخواست ماست، درخواست وزارت سمت یا متقاضیه میره به اصطلاح منابع طبیعی. منابع طبیعی میگه آقا 1 هکتار یا 2 هکتار موافقت میکنم. بعد مجددا ببینید اینجور نیست که منابع طبیعی پریشان این بحث رو مطرح میکرد که من عرض کنم خدمتتون، پریشان مطرح میکرد که نه ما 2 هکتاری که موافقت میکنیم به دلیل اینه که بیشتر از 2 هکتار امکانش نیست، بقیهش پوشش گیاهی. ایشون اونا دروغ میگن این مسئله رو. امروز دو هکتار موافقت میکنن، بعد واحد معدنی باید بره، متقاضی باید بره مجددن بعد از 4 ماه دو مرتبه التماس بکنه با زیرمیزی، با ارتباط، با بدبختی، با گرفتاری موافقت منابع طبیعی رو برای 2 هکتار دیگه بگیره. باز با بیچارگی این کار انجام میشه.
همونی که
جناب شریف اجازه بدید من
اینو یه نکته ریزی تو این وجود داره. 2 هکتاری که میگوین طبق قانون این مجازه، بعد این 2 هکتار میشه 4 هکتار، نشون میده که همون اولا میتونسته 4 هکتار باشه.
دقیقاً عرض من همینه. عرض بنده همینه.
دکتر باسن
به عرض من توجه
بفرمایید. دقیقاً باسن
بفرمایید. اصلا منابع طبیعی حق ندارد که بگوید مجوز میدهم یا نمیدهم. توجه بفرمایید، بس استعلام هست. مثلا به شما استعلام این هست که پوشش گیاهی اینجا درخت فلان هست و این درخت ها مثلا با این شرایط هست. شما اگر بخواید معدن اونجا کار بکنید، روش استخراجتون بر اساس پوشش گیاهی ترسیم میشه. یعنی مثلا باید برید تو عمق. نمیگه نباید بگه من مجوز نمیدهم. ببینید روش های استخراج متفاوتی توی ایشون. آقای شریفی استاد بنده هستم، من نمیخوام به این زمین ورود پیدا بکنم. ببینید شما مثلا میگه من به پتروشیمی میخوام برم. شما در شهر فرارا ایتالیا پتروشیمی چسبیده است به شهر. خب این پتروشیمی که چسبیده است به شهر، محیط زیست اونجا نگفته شما نمیتوانید. میگه اگر شما اصرار دارید که بنابر یوتیلیتی ها یا بر شرایطی که دارید اینجا کارخونه احداث بکنید، شرایط استانداردی اینجا دودکشا باید این ویژگی داشته باشه. مجوز نمیگه شما نباید کار بکنید. ما از واژه استعلام در کشور ما بد جا افتاده. هیچ فرق نداره در رابطه با اون کار مانع بشه. طبیعتا اگر پوشش گیاهی یک مدلی باشه، روش استخراج متفاوت خواهد بود. اگر که هیچی نباشد متفاوت، یعنی اون معدن باید استخراج بشود با روش های مختلف. این واژه استعلام رو ما خیلی اصرار داریم که در کشور جا بندازیم که استعلام باب استفعال هست، به مفهوم این که اعلام وضعیت موجود اونجا رو به شما بکنن.
آقای دکتر،
نه این که مجوز بدهن یا مجوز ندهن.
آقای دکتر، من
اسخای با هم متفاوت هست.
جناب دکتر اسخایی کنم، ببینید شما ماده 24 قانون رو توجه، قانون گذار، این قانون معادن ده ها شاید صده ها ساعت وقت کارشناسی برده تو مجلس، شماها زحمت کشیدید این قانون خاص معدن رو مسبب کردید. توجه فرمایید در ماده 24 و بقیه مواد این قانون تسهیلاتی را برای سرمایه گذاری گذاشتید و در این ماده 24 شرایط را سهل کردید که معدندار بتونه از این امکان استفاده بکنه و امنیت سرمایه گذاری ایجاد بشه. بنده صراحتاً عرض میکنم منابع طبیعی قطعی و قطعی استدلال میکنم، صدها مورد مثال براتون خواهم زد، منابع طبیعی با روش کاری که داره شرایط سرمایه گذاری سخت کرده، امکان سرمایه گذاری دشوار کرده، سرمایه گذارهای داخلی و خارجی ما را فراری داده. خواهشن تو مجلس در رابطه با این معضل بزرگ بخش معدن یه فکر اساسی بفرمایید.
ببینید من اینو توضیحش کامل تر بکنم. ببینید ما باید به یک فهم مشترکی از این موضوع برسیم، بعد در اون اصرار بکنیم. ما اصرارمون بر این هست که وقتی شما میدید استعلام های چنگانه رو میدید، شرکت یا مثلا اون دایره متولی اون کار راه و شهرسازی به شما فقط استعلام شرایط رو میدهد، برق به شما استعلام شرایط رو میدهد، مانع. یعنی من تعجب میکنم، ما الان در استعلام ها من بارها و بارها اینو در آوردم که میفرمید آقای شریفی مثلا به راه شهرسازی میرسه شما مجاز نیستی. اصلا ربطی ندارد که وزارت راه بگه شما مجاز نیستید. اون باید وضعیت موجود رو مشخص میکنه، شما بر اساس وضعیت موجود اقدامات متناسب با وضعیت موجود انجام بدهید. نه مجوز شما از وزارت صنعت معدن چیز میشه، کسب میشه. وزارت صنعت معدن به شما اعلام میکنه که در اینجا مثلا وضعیت آب به این صورت هست، برق به این صورت هست، شما شرایط خودتون رو باید وقف بدین با اون شرایط. نه اینکه مثلا استعلام ها متاسفانه در استعلام می‌نویسن که مجاز نمی باشد.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، ببینید من که خدمت شما عرض میکنم قانون معادن را از ابتداش تا انتهاش، من قبلا هم مدیر کل وزارتخونه بودم و تو بخش تدوین قانون خدمت عزیزان بودم، امروز هم که قانون رو بازنگری کردیم یکی از کمیته سه نفره خود من بودم درش، یعنی حداقل این رو متوجه بحث مواد قانونی هستم. بنده خدمت شما عرض میکنم منابع طبیعی خلاف صریح قانون معادن توقف عملیات معدنی رو باعث شده، خواهشن بهش توجه بفرمایید.
بله من خب این حتما متوجه منظور شما هستم، من خواستم کلیات بیشتری رو باز بکنم که شما بدانید که اصلا بحث استعلام به مفهوم مجوز دادن نیست، یعنی اونا اشتباه برداشت
در حقیقت میبایستی که شرایطی رو اعلام بکنید که اون شرایط به دست بیاد یا حاصل بشه وفق مقرراتی که توصیف میکنه این شرایط رو، منظورتون
بله اونا باید جواب استعلام رو بدن. ببینید شما مثلا کارخانه فولادی رو ممکنه بزنید در پاس بوم بسی یک جایی بدون با یک شرایط محیط زیستی، اگر بیاری نزدیک شهر تهران بزنید باید حتی استانداردهای انسانی رو رعایت بکنید، نه اینکه ممانعت از ایجاد کارخونه بشه در اون شرایط. این دو تا با هم متفاوت. شما کما اینکه شما حتما آقای شریفی تمام کشورهای مختلف رو رفتن، جناب شریفی شما چند تا کارخونه دیدید در دل شهرها؟ بسیار زیاد هستن کارخونجاتی که در دل یک شهر مشغول به کارن.
آی دکتر معدن در دل جنگل ها داریم که دنیا با داره کار میکنه و استاندار میکنه.
در دل استاندار در دل جنگل کار میکنن، در همه جا کار میکنن.
آقای باسل به هر حال میدونید الان صحبت بر سر این که ظرفیت های بالقوه در سراسر کشور در استان های مختلف هست، از جمله استان فارس، این که دیگه نمیتونیم ندیده بگیریم. منتها نکته اصلی سر صادرات مواد معدنی ما در ایران به صورت خام هست و فراوری اون با ارزش گرفتاری و گره هایی که سر راه فراوری وجود داره، این برای شما در مجلس روشنه که با کمک بخش خصوصی اینها برداشته بشه تا سرمایه‌گذاری ایرانی رغبت بکنه این کار رو بکنه، یا اونایی که الان وسط این میدانن توسعه بدن و باقی بمونن و در این حال اونقدر جذبه پیدا کنه حتی دیگرانی بهش بپیوندن. بالاخره ما دنبال این هستیم که اراده‌ای که در بخش‌های مختلف خودشون نشون میده در این حوزه هم میتونه گره‌گشایی بکنه به نفع بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران ایرانی.
اگه اجازه بدید آقای دکتر من یه توضیح بدم بعد محبت کنی شما روی این داستان یه پاسخی بفرمایید.
ببینید راجع به همین سوال زمان رو هم در نظر
بله آقای دکتر بر. ببینید در ماده 17 قانون معادن من یه اشاره‌ای هم قبلا کردم که وزارت دولت موظف است به منظور توسعه فراوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و گسترش فعالیت‌های اکتشافی بهره برداری پیشنهاد وزارت سهم در رابطه با خط مشی تولید بازرگانی و مالی و غیره اقدام بکنه. یکی از بحثایی که ما با وزارتخونه داریم و با دولت هم داریم، میگیم در ارتباط با این ماده 17 این ماده 17 مقفول مونده، در حداقل در بخش صنعت سنگ کشور کاملا مقفوله. من هیچ طرحی، هیچ ایده‌ای، هیچ پروژه‌ای از وزارت معدن، صنایع، صنعت معدن، تجارت در راستای این ماده 17 در ارتباط با احیای زنجیره ارزش صنعت سنگ کشور تا امروز ندیدم. مجلس مگر نباید از وزارتخونه سوال کنه که آقای وزارتخونه من قانون تصویب کردم، چرا قانون رو اجرا نکردی؟ چرا این ماده 17 و 10 ماده دیگر رو اجرا نکردی؟ آیا این سوال از طرف مجلس از وزارتخونه شده؟
بله. ببینید همونطور که فرمودید ما مثلا فقط اگه فقط قانون معادن رو در نظر بگیریم، مثلا تبصره یک ماده 9 رو شما مستحضرید. ما چرا اون تبصره یک ماده 9 رو آوردیم تو قانون که دیگه شما خودتون تشریف داشتید؟ این که شما برید پروانه بهره برداری و ماشین‌آلاتتون رو به عنوان وثیقه برای اخذ تسهیلات از شما قبول بکنن، تا الان قبول نکردن.
بله.
خب ببینید این مسئله یا مثلا ماده 17 که شما میفرمایید، یا خیلی ماده 24، یا خیلی از این مواد، یا اونایی که به اصطلاح ماده فکر کنم 20 باید باشه، هیچ کدوم از اینا این اونجوری که ذهن قانونگذار بوده اجرا نشده. ما هم به کرات سوال میکنیم. ببینید ما که نمیتونیم تمام موارد رو همیشه مثلا این فشار بیاد و با آقای سرغینی، با آقای وزیر سمت، به بقیه که آقا چرا این رو اجرا نمیکنید. میریم داخل این مجموعه ببینیم که این مثلا بانک مرکزی گوش به حرف مثلا وزارت صنایع نمیکنه، هیئت وزیران اون رو مسبب نمیکنه. بعد یک جاهای گیرای ساختاری داریم در کشور. این گیرای ساختاری رو ما احسا کردیم. ما همین یک شنبه هفته پیش تمدید قوانین معدن رو طرحش رو شروع کردیم به کار کردن. 629 عنوان قانون ما در حوزه معدن داریم که اینا بعضا حتی متناقض هم هستن. در طول این سالیان متفاوت اینا انباش شده. مثلا ما قانون معادن رو نوشتیم، انتهای اون رو نوشتیم که تمام قوانین قبل از این ملغا اثر هست، ولی در داخل مثلا یک قانون دیگری در مثلا اسم معدن آورده شده، اون هنوز بر اساس اون داره کار میشه و اجرایی میشه.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، یه سوال از خود مجلس هست. ببینید، شما در همین بخش قانون معادن در مجلس در برنامه ششم توسعه آمدید و یک ماده 43 رو مصوب کردید که این ماده 43 هم به لحاظ حقوقی و قانونی با قانون معادن مغایره، با شورای عالی معادن مغایره، ولی با کمال تأسف تعدادی نمایندگان محترم میخوام عرض بکنم این قانون؟ مشکل فقط مال دولت نیست، ما خودمون تو شما تو مجلس هم همین مشکل رو داریم. ماده 43 قانون برنامه اومدید و وظایف شورای استانی رو
ماده 43
جان
بند پ رو میفرمایید بند الف؟
نه دقیقاً ماده 43 قانون برنامه توسعه ششمه.
خب بند الف به پ داره که بند پش میگه 1% از فروش معادن.
بله چند تا بند داره کلش رو عرض میکنم. کلش آقای دکتر با قانون معادن مغایرت داره و این با وزارتخونه و با این جی او ها و با تشکل ها اصلا مشورت نشده و مصوب شده تو مجلس. اینها خب هم خود مشکلات مجلسه.
ببینید ما هم ناظریم و یک سری شرایطی رو میبینیم. ما مثلا رفتیم در معدن مس سرچشمه دیدیم که دامهای اون منطقه به لحاظ مسمومیتی که ایجاد شده هر گوشتی از اونجا میومد بیرون آلوده بود. شرکت ملی مس هم زیره بود. کسی هم زیره بود. برای این کار ما بودجه در نظر نگرفتیم. پس کی باید تلافی بکند آنچرا که صدمات و خسارات ناشی از کار معدن و صنایع معدنی هست به جان انسان‌ها، به زیر ساختا و به بقیه موارد رو در شاید یک جایی باید دیده بشه جناب شریفی. یعنی ما از این طرف هم درسته، ما باید این حمایت از معدنکار بکنیم، ولی اگر معدنکار هم مشکلی به وجود آورد، تریلیای مثلا 2700 تا تریلی 23 میلیون تن بار از مثلا سنگان خارج میشه و تمام جاده‌های اون منطقه رو تخریب کرده و هیچ هزینه ای هم بابت نگهداری جاده ها مثل بقیه کشور رو پرداخت نمی شود، این رو باید از کجا جبران بکنیم؟
آقای باستانی
این مسائل رو در کنار هم باید ببینیم.
خب این رو درست
شما رو قبول دارم، ولی باید هم این طرف رو ببینیم، یعنی همون طرف باید موضوع. آقای باستانی
فرموشون درسته، ولی یه موضوعی رو آقای شریفی و آقای باستانی داریم از دست میدیم به خاطر محدودیت زمانی. بالاخره ما چطور میتونیم که از خام فروشی پرهیز بکنیم و این حوزه رو ببریم به سمت فراوری و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری رو؟ ما زمانم خیلی محدود
عرض میکنم خدمتتون.
ببینید اگر آقای شریفی میفرمایید نقش مجلس و دولت رو توامان بفرمایید که بعد آقای باستانی بتونن جنبندی و پاسخ بدن.
واقعا علاقمند هستم که آقای دکتر در مورد این مسئله به این مهمی در مجلس هم واقعا اجازه بدن ما بیایم خدمتشون در کمیسیون معادن و بحث کارشناسی مفصلی رو خدمتون داشته باشیم و واقعا از همه ابعاد بهش نگاه بکنیم. ببینید الان ما بخش معدن ما میگوید باید سنگ صادر بشه به صورت خام، بخش فراوری ما میگه سنگ باید صادر نشود و ممنوع بشود و در اختیار کارخونه قرار بگیره، بخش صادراتمون هم حرف خودش رو میزنه. ببینید هر کدوم اینها تک بعدی در راستای منافع واحدهای تولیدی خودشون صحبت میکنن، ولی ما بایستی یک کار کارشناسی کامل از ابتدای زنجیره ارزش تا انتها رو داشته باشیم. من بحث معدن رو خدمت جناب عالی عزیزان توضیح دادم که ما با اون ظرفیت و با این تولید و این شرایط رو عرض کردم، اما در بخش فراوری ضمن این که من میخوام نکته مهم عرض بکنم خدمت شما و اون این که ما 300 تا واحد فراوری مهم داریم که اینا ماشینالاتشون استاندارده، چرا نمیتوانن تولید استاندارد صادراتی داشته باشن؟ یا دارن ولی محدود. از این 300 تا 100 تاش استاندارد خوب کار میکنن و صادرات انجام میدن، 200 تاش مشکل داره. کارخون مدرن ترین کارخونی ما که اسم نمیخوام ببرم، تولیدش الان استاندارد تولید شده، نمیتونه بفروشه، نمیتونه صادر بکنه. پس فقط بحث تولید و فراوری نیست، بحث صادرات و بازارهای هدف و مشکلات و معضلاتی که این مسائل تحریم در به اصطلاح به ما تحمیل کرده، اینها هم کمک کرده. در این رابطه ما ضرورتاً بایستی تو بخش سنگهای تزیینی بازار بسیار مهمتر از همه مسائل زنجیره ارزشه.
در داخل چقدر و در خارج چقدر؟
ببین ما الان چیزی حدود 180 میلیون متر ظرفیت تولید فرآوری داریم که از کل تولید بخش فرآوری ما 60 میلیون متر، 12 میلیون مترش صادر میشه. آقای دکتر یه معضل وجود داره که سنگ حدود 70-80% سنگ ما میره به عراق و کشورهایی که به ثمن بخش این سنگ رو میخرن، یعنی متوسط 6 دلار 5 دلار 7 دلار
در حالی که چند
در صورتی که اگر شما محاسبه کنید 20 متر این سنگ میشه 1 تن، یعنی با هزینه های ارزبری و هزینه هایی که انجام میشه ارزش افزوده منفی ایجاد میکنه. چه کسی باید رسیدگی کنه که ما سنگمون رو شعار میدیم ارزش افزوده، شعار میدیم ولی واقعیت ها رو چشم رو هم میذاریم نمیبینیم.
آقای یه مهندسی یه نکته الان تو فرمایش شما هستش، قیمت گذاری که دارید برای مثال بازار عراق مثال میزنید، اون بازار تعیین کننده قیمت شماست بر اساس پارامترها و شاخصهای یه سنگ های مشابه وارداتی به عراق، یا اینکه نه بنا به شرایطی که اتفاق افتاده اون بازار الزاماً عددی رو میگه که برای صادرات شما مجبورید بفروشید؟
اون عدد فقط برمیگرده به سیاست گذاری کشور ما. اگر ما در وزارت صنعت معدن تجارت در ارتباط با بحث بازارها و صادرات همکاری لازم رو داشته باشه،
همکاری
الان مثلا دلال های عراقی میان سنگ رو به ثمن بخش از اصفهان و جای دیگه میخرن، میرن
به عدد
فرض کنین 60 تومان 50 تومان 70 تومان
1000 تومان،
بله که این که این میشه چند دلار حساب بکنین 5 4 5 5 تا 6 دلار.
چرا خودتون نمیفروشید
جان؟
چرا خودتون نمیفروشید
در بازار؟ نه الان عرض میکنم، ببین من بحثم رو 12 میلیون متر صادرات و حدود 2000 واحد سنگبری در اصفهان، 6000 واحد سنگبری در کل کشور. عرض بنده اینجاست که ما وقتی صحبت از صادرات میکنیم نمیخوایم صادرات با ارزش افزوده منفی داشته باشیم، همه ابعادش رو باید ببینیم. ما باید سنگ اسلب استاندارد صادراتی با قیمت جهانی صادر بکنیم.
قیمت جهانی
عددش؟ قیمت جهانی عددش حداقل 30 دلاره.
خب چرا نه
ما با 5 6 دلار به عراق صادر بکنیم؟ دلیلش اینه که سیاست گذاری اصولی و صحیح ما تو بازار هدفمون که عراق نداریم. وزارت
ما فکر نمیکنم اینجوری باشه جناب شریف. ببینید شما اصل مطلب رو نمیگی. اصل مطلب اینه که متوسط راندمان شما در ایران به دلیل بروز نبودن بعضی از تجهیزات و وسایل و نداشتن تأمین مالی درست، نقدینگی مناسب که باید دولت به شما نقدینگی با قیمت مناسب با بهره مناسب به شما پرداخت میکنه که شما بتونید تجهیزات درستی بیاد، میزان بهره برداری از یک تن رو به جای مثلا 12 متر مربع برسونید مثلا به 20 متر که افیشنت باشه و اون رو با روش های جدیدی که الان در دنیا مرسوم هست برای پر کردن خلال و فراج بهبود و بعد برای بحث نمایشگاهی خارج از کشور رو اینا رو در اختیار شما قرار بده، ببینید اصل موضوع اینه که افیشنت نیست کاری که الان داره انجام میشه در حوزه سنگ. و وقتی که شما قیمتاتون بالاتر در میاد اون بازار، ما فرض میکنه مثلا تحریم هیچ ما در رابطه با تحریم که صحبت نمی کنه، چون بحث تحریم به همه دستگاه به همه اجناس صادراتی بر میخوره، ولی فرض کنیم مثلا ما در حالت عادی داریم صحبت میکنیم، فرض کنیم هیچ تحریمی وجود ندارد، فرض کنیم هیچ اتفاقی نیفته، قبلا که تحریم نبود باز هم همین اتفاق افتاد، ما از دولت انتظار داریم، ما این قانون رو مصوب کردیم به خاطر اینکه منابع تأمین مالی شما مشخص شده، وسایل شما مشخص شده، وظایف دستگاه اجرایی مرتبط با معدن مشخص شده. ما همین سال پیش کمیته معدن نقشه راه معدن رو ترسیم کردن با حضور بخش خصوصی و بخش دولتی و همه آدم ها که این مصوب شد دادن برای اجرا. ولی در این حوزه من فکر میکنم عمده مشکل شما این هست که شما باید نقدینگی مناسب با بهره مناسب در اختیار عزیزانمون در حوزه فرآوری سنگ قرار داده بشه، دستگاه‌هاشون به روز بشود و در سایه اون بخش صادراتی فعال بشید و شما در حوزه‌های مختلف بتونید صادرات انجام بشه. کما اینکه اون سطحایی که نمونه خوب دارن تولید میکنن صادرات خوبی هم دارن.
طبیعتاً
در نمایشگاه ترکیه دارن کار میکنن حتی در ایران ما سنگ به امریکا صادر شده.
در ایران همینطور عرض کردم.
من یه بنابراین اون قسمت
آقای دکتر من یه آمار واقعی واقعی خدمتتون عرض بکنم. ببینید ما از 12 میلیون متر سنگ فراوری شده که صادر می‌کنیم، صادراتمون عددش اینه. حدود 8 میلیون مترش به کشور عراق و به اصطلاح حاشیه صادر میشه به قیمت پایین، خصوصا عراق. حدود ما الان 100 تا کارخونه داریم که اسلب تولید میکنن، اسلب استاندارد. 300 تا کارخونه داریم که اینها توان تولید سنگ استاندارد رو دارن به دلیل همون فرمایشاتی که شما داشتید، مشکل نقدینگی، کمبود امکانات و دسترسی نداشتن به بازارهای صادراتی، خب مشکل دارن. وظیفه دولت، وظیفه انجمن، وظیفه وزارتخونه چیه؟ ما بایستی یک شرایطی فراهم بکنیم که شرکت‌های مدیریت صادراتمون رو، کنسرسیوم‌های صادراتیمون رو تقویت بکنیم. شعار هم ندیم،
پشتیبانیشون
بکنیم. منابع مالی آقای دکتر، منابع مالی کافی، منابع مالی کافی در اختیار اون شرکت‌ها قرار بدیم، اونها توانایی رو داشته باشن که سنگ رو از واحدای فراوری که امکان صادرات و شناخت بازارهای هدف رو ندارن خریداری بکنن و سنگ رو تو بازارهای هدف عرضه بکنن. بدون حضور در بازارهای مهم هدفمون نمیتونیم موفق بشیم.
همکاران شما الان سنگ‌بریاشون رو دارن منتقل میکنن به آفریقای جنوبی.
بله.
و دارن اونجا کار میکنن. اونجا من بازدید داشتم از همکاران شما. در ببینید مثلا یه کشوری مثل چین بعضی از سنگ‌بریاشو میاره رو کشتی قرار داده. یعنی هزینه‌های حمل و نقل هم کم کرد.
اینم بارها شده. خود این نکته آقای باسنه هاکی از این نیست که بالاخره اشکال در اینجا وجود داره، یا اینکه نه این بازار اشباع، حالا سرریز این بازار میره در آفریقا.
نه خیر، اشباع نیست. نه خیر، اونا تاثیر میبینن که اگر که سنگ‌بری رو ببرن اونجا، از امکانات اونجا استفاده کنن، از اینجا کوپر رو با کشتی منتقل بکنن اونجا و با شرایط خوب اونجا به اصطلاح کار برش انجام بدن، از بنام آفریقای جنوبی و خیلی از کشورها میتونن.
آقای دکتر من در این خصوص یه توضیح خدمتتون بدم. در بخش داخل کشور اگر که ما امکاناتی که شما اشاره فرمودید در اختیار واحده فراوری خودمون در ایران قرار بدیم و حمایتشون بکنیم، من به شما قطعا عرض میکنم فراوری به لحاظ کیفیت و به لحاظ قیمت تمام شده در بعد جهانی قابل رقابت خواهد بود و ما میتونیم بدون اینکه بخوایم واحدام رو انتقال بدیم به سایر کشورها، اشتغال رو در خود کشور بذاریم و در همینجا با قیمت تمام شده خوب.
حرف مهم آخر، خیلی متشکرم.
اینا با فرمایش شما قلبا موافقم و میدونم که این توانایی در کشور
وجود داره. خب آقای باسنی ان شاء الله از قلب به دستا برای نوشتن و تحریر
این حوزه اجراست. من خواهشم اینه شما به عنوان مجری تفاوت این حوزه تقنین و حوزه اجرا رو بالاخره تبیین بفرمایید.
بدون شک 50 درصدش قبول داریم و یادتون باشه آقای باسنی 50 درصد دیگه مسئولیت نظارتی تونه که توجیهات مسئولیت رو از گردن شما نمایندگان در مجلس ساقط نمی‌کنه. شب خوب براتون آرزو می‌کنم آقای باسنی، آقای شریفی، و امیدوارم که مردم از این بحث استفاده کرده باشید، به خصوص فعالان در حوزه هستن. به طور مصادی تکنده برنامه خانم مهندس نشیبا صدا بردارمون، خانم قاسمی هماهنگی، من ناصر خیرخواه، عید قدیر رو دوباره بهتون تبریک میگیم. به اسم مهمانان خداحافظ.
خیلی متشکرم. ممنون.
بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به، بزن ببینم.
این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود.
سر ظهر گرم یخ بیاد، آب لیموی یک و یک سر وقت بیاد، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند وقت یک و یک اندازه است، فصل گرم و خونکی در جا، با شرط آب لیمو سر حالی حالا، آب لیموی یک و یک،
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
صبح آفتابی سکونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و رب با جوین و اصل و چایی به فرما بخ بخ، چه عالی. کامل سالم و خوب و مغفی، صبونه جوینه خیلی مغزی، چه روز با حالی. جوین
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت.